أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. راجب دلالت و عدم دلالت غایت بر ارتفاع حکم مذکور در منطوق به سنخهی از ما بعد الغایه بحث میکردیم. این جایا غایت و به تعبیر دقیق تر عدات غایت دلالت دارند بر اینکه حکمی که در منطوق ذکر شده دیگه در بعد از غایت جاری نیست. در واقع وقتی غایت ذکر شده بنابراین بوده که گفته شد بعد از غایت دیگر این حکم منتفی است، مرتفع است. عرض کردیم که دلالت بر مفهوم قائلین فراوانی داره و گاهی تعبیر شده که علیه المعشور مشهور. بعضی مثل مرحوم میرزای کلباسی گفتن علیه المعظم، اکثرا بر اینند. قول دوم عدم الدلاله که از قدما تا حتی متأخرین کسانی قائلند، سید مرتضی رضی الله تعالی علیه شیخ طوسی و از اصولیون اهل سنت بسیاری از جمله العامدین، از متأخرین فاضل تونی، میرزای قمی و امثال اونها هم قائلن بر عدم دلالت. بعضی تفصیل ها هم مطرح شده، قول به تفصیل به چند قسم. از جمله بعضی گفتن که تفصیل بین اون جایی که قید حکم باشد، آیت قایت حکم باشد که دلالت بر مفهوم می کند، و تفصیل بین اون که قید و آیت تعلق بگیرد بر موضوع و متعلق حکم که در این صورت دلالت بر قایم بر انتفاع و ارتفاع حکم بعد الغایه ندارد. بعضی دیگر گفتن که تفصیل بین اون زمانی، بین حتی و اله، نگید آیا غایت مفهوم دارد یا نه. همطور که اشاره کردیم دقیقش اینه که بگیم آیا عدات غایت مفهوم دارند یا ندارند. در این صورت بین اله و حتی تفصیل قائل شدن. بعضی گفتن که اله دلالت دارد، حتی دلالت ندارد، حتی انگار ضعیفتر از الاست. و چنون که عرض کردیم، چون حتی جاره، نه حتی عاطفه، نه حتی استنافیه و ابتداییه، حتی جاره دلالت بر غایت داره، محل بحثه. بعد بعضی حتی گفتن که حتی که معنای الاست، و بلکه گفتن حتی به نیابت از الا جر میدهد، یعنی حتی جاره نیست، اما چون به معنای الا به کار می رود مدخولش میشه مجرور. به این ترتیب پس معنای حتی از الا ضعیفتره. لحظه گفتن که بله، الا دلالت بر مفهوم غایت دارد اما حتی دلالت ندارد. این هم میگه تفصیل. تفصیل سومی که مطرح شده این که باید ببینیم جمله چگونه است. گاه جمله به نحوی است که اصلا بحث از ابتدا و انتها به معنای ما قبل مثلا فرض کنید مسافت سیر با ما بعد مسافت سیر نیست. بس بر سر این نیست که قبلش چیست بعدش چیست، بلکه بس بر سر این نیست که این حدش کجاست. مثل مسئله وضو میگه آقا حد سرانگشت تا مرفق، اصلا کاری به ما بعد مرفق نداره، اصولا با ما بعد مرفق کاری نداره تا بگیم آیا دلالت دارد بر ارتفاع حکم یا دلالت ندارد. اصلا فقط اینو حد رو میخواد محددین، در واقع کارش تهدیده، همین حدود رو میخواد به اصطلاح دلالت کنه، میخواد بگه حد وضو کجاست. کاری نداره به این که بگه مثلا ما قبلش چه حکمی دارد ما بعدش چه حکمی دارد. اصلا بنابر بیان ما قبل و ما بعد این حدود نیست، فقط بناس بین الحدین رو مشخص کنه، بگه این حد است. اینجا دلالت بر غایت نیست، اگر این چنین نبود دلالت بر غایت هست. این هم باز در واقع یک تفصیلی است که بیان شده.
بر اساس در واقع قرائنی به دست میاد یا همین که مثلا میگم در مقام این
بیان
این هست یا نیست یا حد هست یا نیست؟
اون یه اقامه دلیل کردن دیگه، فرض فرمید که مرحوم آخون که قائل است بر این که فرق است بین اونجایی که غایت به تعلق بگیرد بر حکم یا بر موضوع و متعلق حکم، میگه متبادر در حکم این است. اما این به ذهن تبادر رو میکنی به ذهن اهل عرف.
استاد این قول سومی که فرمودید ما حسن جفتش یکی دید، چه تحقیق وجود بشه مثلا واجب شستن وضو از مرفق تا رو که انگشتن دست، خب بعدم باز وجوبش رو داره مشخص میکنه.
حالا اونا که میگن میگن که این داره حد مغسول رو مشخص کنه نه حد غسل رو. اگر حد غسل باشه بله میپرسید که آقا بعد از غایت رو هم غسل کنم یا نه، اما این داره مغسول رو معلوم میکنه، میگه اینجا رو باید بشوری. ساکت از این که قبل و بعدش چی، اصلا کاری به قبل و بعد نداره. حد غسل رو معلوم نمیکنه که بگی این به صلات بعد سوال پیش بیاد که خب غسل کجا تمام میشه بعدش رو نباید غسل کنیم. این داره حد مغسول رو محل شستن رو میگه، همین محل شستن رو داره میگه، چقدر بشور رو نمیگه، میگه محل شستن اینجاست. اینجوری توضیح میدن. البته خب همین نکته شما رو حالا نمیدونم توجه داشتید یا دیدید یا ندیدید، مرحوم میرزای مشکینی که حاشیه و کفایه داره او تبیین میکنه و اجبالا میگه آقا این حرف اصلا معنی نداره، این تفکیک، برای این که وقتی میگه مغسول اصلا این مغسول چیه؟ مغسول محل غسله. این که تقریبا همین فرمایش جنابالی تقریبا مرحوم میرزا مشکینی میگه، میگه آقا مغسول یعنی چرا میگه مغسول؟ برای این که جای شستنه، محل غسل است. غسل چیه؟ حکمه. پس این مغسول هم به اعتبار اینکه غسلی واقع میشود مطرح حدش، پس بنابراین ولو غیر مستقیم باز میخوره به غسل و به حکم، ولو این تفکیک رو اصلا میگم قبول نداریم. یا بعضی دیگر از عازم آیت الله سبحانی میگه که اصلا کی آقا حواسش به اینه که الان این غایت خورده به حکم یا غایت خورده به موضوع. مردم سر کار به این قضایا ندارن، مردم وقتی جمله رو میشنفن چی تبادر میکنه به ذهنشون؟ اصلا به ذهن اهل عرف که اهل لغت و زبانند این نمیاد که ببینیم حالا آیا غایت تعلق گرفته بر حکم تا بگیم مفهوم دارد، یا تعلق گرفته از بر موضوع و متعلق تا بگیم مفهوم ندارد. اینجوری نیست. بله بله، ایشون میفرماد که اصلا غایت و ارتفاع متبادر است، بیان که ذهن مخاطب ما و اهل عرف بره به این سمت که آقا آیا تعلق به حکم است یا موضوع است. این تفکیک کار نمی کنن.
ما در پی همین مگه نیستیم که ببینیم متبادر عرف اونه که قایت به حکم تعلق گرفته یا قایت به موضوع تعلق گرفته. یعنی همین تبادره
خدمت شما شاید اینه که باید به حکم در نگرفته یا باید به موضوع. به هر حال یکی به ذهن عرف متبادر میشه دیگه.
نه دیگه خلاف فرمایشهای صبحانی است. ایشون میگه اصلا عرف خیلی اینجور تفکیک نمی کنه. ما طلبه ها این گوشه حجره نشستیم از اینجور چیزا میبافیم، تصریح هم میکنیم. چون میگه که شما یه مداری از این اینی که من گفتم میکنم سادش کردم، یکمی با بیان عامیانه گفتم. شما میفرماد که ببین آقا از این اصطلاحات بیاد بیرون، این اصطلاحات ما رو درگیر این قضایا میکنه، از اصطلاحات بیاد بیرون ببینید چی میفهمید. شما وقتی از اصطلاحات خارج شید نگاه میکنید که تبادر داره به ذهن میکنه، اما این کلمه حالا ببینیم این غایت متعلقش حکم است یا موضوع متعلق است، این حرف اصلا مطرح نیست. اینا مال این اصطلاحات، اینا حرف طلبگی، این چیزی که ما ساختیم و بافتیم. و الا اگر از این به اصطلاح کارخونه بافندگی طلبگی بیایم بیرون، این حرف اصلا مطرح نیست. ما اینا عرف و ذهن عرفی، این فرمایششون نزدیک به عرض ماست که به هر حال معنا تو بستر اجتماع شکل میگیره، نه توی کنج حجره. این تو جامعه شکل میگیره، باید ببینیم جامعه چه میفهمه. زبان یه امر اجتماعی است، یه پدیده اجتماعی است. خیلی خوب، از صورت که هر کدوم از قائلین خب ادله رو اقامه کردن. مرحوم میرزای کلواسی رضوان الله تعالی علیه اشارات الاصول که بارها گفتیم کتاب بسیار بسیار ارزشمند و غریبی است، کتابی است که به هر حال عجیبه بعضی کتاب بدشانسن که دیده نمیشوند تو تاریخ، قدرشون شناخته نمیشه. هم خود میرزای کلواسی فوق العاده بوده و این کتاب اشاراتش واقعا فوق العاده است. ایشون فرمود که یه جلدم هست، شون میگه به نظر ما غایت مفهوم دارد، بعد استدلال بکنه. لنا التبادر، ادبیاتش نزدیک به ادبیات شیخ بهایی خیلی فشرده است. لنا التبادر یک، یه دلیل. دو، و انه لولا المخالفه لما کان الغایه غایتا بل وسطا. اگر مفهوم مخالف نمیتونستیم بگیریم، این غایت که غایت نمیشد که، بلکه میشد وسط. این همونیست که عرض کردیم بعضی گفتن که آقا کار عادات غایت مثل آیه غسل، آیه وضو، بیان فقط حد مغسوله. بخواد اون وسط رو معلوم کنیم، بگیم وسط حد مغسوله، کاری به غایت نداره. ایشون چه؟ نه، حالا این اگر اینو بگید، چون بدونید که ما شیعه بر اساس این کمین آیه اینجور معنی میکنیم، علل مرفق رو اشکلش حل میکنیم. سنی میگه آقا علل مرفق اینجور یکی اینجور یکی بشور. ما میگیم نه خیر آقا، این که جهت رو نمیخواد بگه و نمیخواد غایت رو بگه. این میگه آقا از سرانگشت تا مرفق اینجا جای وضوعه، اینجا رو باید بشوری. بعد مراجعه کنی به عرف که عرف دست رو چجوری میشوری، اینجوری میشوری، اینجوری میشوری، که ما اینجوری مسئله رو حل میکنیم. در واقع ایشون میگه اگر دلالت بر غایت نکنه، پس بنابراین غایت نیست، برای تعیین غایت نیست، برای تعیین وسطه. میخواد بگه آقا این میانه، این حد اینه، اینجا تا اینجا، یعنی این حد رو داره معلوم میکنه، پس بنابراین باید دلالت بر غایت کنه و الا اون وقت دیگه این نباید بهش بگیم غایت. اصلا اگر بناست که فقط حد اینو معلوم کنه، دیگه غایت نیست که، یعنی سخن از غایت بی‌معناست. این میگه آقا حد اینه، برای اینکه ابتدا میشه غایت. اگر حد و بی‌غایت، ابتدا میشه غایت، چون اونم آخرشه، یه جاییه، یه تموم میشه اونجا. غایت هست، نهایت هست، تمام است، تمام میشه. ولی اصلا چرا میگید غایت؟ اصلا غایت نباید بگید. استدلال قشنگه، یعنی استدلال ذوقی ادبیه. میگه اصلا دیگه نباید کلمه رو اسمی بذارید غایت. غایت یعنی چی؟ غایت که نیست که، اصلا سرکاری با غایت شما دارید، غایت نیست، یعنی دلالت بر غایت و نهایت ندارد که بگی اینجا تمام، بعد از این نه، بعد از این نه، این ارتفاع رو اگر بگید نه، یعنی غایت هست، یعنی بعد از این نه، درست بگید غایت. اما اگر این معنا رو نده که بعد از این نه، خب پس بعد، پس بنابراین کاری با بعد نداره اصلا، پس نهایت نیست تا اسمشو بذاری غایت. این فقط داره حد اینو معلوم میکنه، میگه آقا ببین این وسط مقصول است، اینجا نقطه شستن است.
گفته نمیشد، بله شاید
استدلال بود،
اما وقتی که شما دارید ابتدا رو بیان میکنید معلومه که داره انتها رو معین
میکنه. نه شد دیگه، برعکسه. ابتدا رو نه، برعکسه. اینجوری میگه، میگه آقا از ابتدا چی میفهمی؟ از انتها هم همون میفهمی. این ابتدا و انتها رو داره میگه، و الا ابتدا رو باید بی‌غایت، برای اینکه از این و سنیان باید این برای بگن غایت، اهل سنت هم باید این برای بگن غایت، سرانگوش میشه غایت. برحال این که ما در واقع ابتدا رو که بفرمید، بله دیگه میشه یه حد، انتهام یه حد، حد است، حد این است، این وسط مغسول است. پس بنابراین اصلا ابتدا و انتها معنی نداره، نسبیه، نسبیه. مثل از صحبت که سقف و کفه، حالا اگر فرض کنید که کسی این خونه رو وارو کنه، این بر میشه سقف، این میشه سقف و کف، نوره نسبیه. از حیثی اون بر ابتداست، این بر انتهاست، از حیثی اون بر ابتداست، اون بر انتهاست. پس هیچ کدوم انتها نیست، پس هیچ کدوم غایت نیست. پس چرا میگید غایت؟ اگر به اصطلاح میگید غایت یعنی تموم، تمام میشود، ولی نباید گفتید غایت. این استدلال ادبی بلاغی قشنگی دارشون میکنه. به هر حال اینم دلیل سومی که شما مطرح میکنه، ما الان بشونیم تا ببینیم کدوم اینا دلالتشون تمامه. استدلال سومی که میکنه میفرمه
آقا نمیتونم بگم فقط این مفهوم، میتونه الا مفهوم غایت هم برسونه. اینجا میتونه مثلا الا هم میتونه مفهوم غایت داشته باشه، هم مفهوم حد داشته باشه، و الا نمیتونن از معنای اصلیش خارجش بکنم. ما با این استدلال یعنی داریم از معنای اصلی خودش خارج میکنیم، چون شاید مثالای دیگه داره، عرف استفاده
ها. نه اصلا کاری به شاید مثال وضو نداریم، من وضو رو مثال زدم و که روشنه. ایشون علل اطلاق میگه آقا به من بگو که الا و حتی دلالت بر غایت دارد. غایت یعنی تمام شدن، غایت دیگه، آخر کاره، درست، ساده، آخر کاره. شما میگه نه خیر، این معنی آخر نیست، بعدش هم ممکن است. چون اگر بگه آخر کاری یعنی بعد از این نه، بعد از این دیگه حضور ادامه نده، مثلا فعل انجام نده، اینا حکم تمام. ایشون میگه اگر غایت رو میگید غایت، اصلا یعنی این که بعد از این نه، یعنی ارتفاع بعد الغایه، بعد الغایه دلالت نمی کنه، این میشه اون مفهوم دیگه.
اگر در مقام بیان مسئله باشه، فرد متغیر میمونه، باشه حد مقصود مشخص شد، حالا بالاتر برم یا
نرم؟ نه دیگه متغیر نمیمونه، متغیر نمیمونه، برای اینکه حد همینه دیگه، تکلیف روشنه. آقا من سرانگوش تا مرفق باید بشورم، متغیر نیستم من، تکلیف من روشنه. اتفاقا اینجا خیلی مشخص تره، میگه آقا ببین برش زده قشنگ، دوت خط کشته دو طرفو، مسئله حل. اتفاقا خیلی روشنه. ایشون نکته دقیقی رو میگه، توجه اگر بفرمید، میگه ببینید شما که غایت، غایت یعنی غایت، یعنی تموم، یعنی تمام شد، جلوتر نرو. اگر شما بگین به این معنا نیست، میشود جلوتر، پس غایت نیست. چرا میگه غایت؟ دقیقه، خیلی استدلال خر... من ندیدم، با اینکه کم و بیش فحص کردم استدلال ها رو، ندیدم کسی به این ظرافت، این استدلال احتمالا مخصوص ایشونه، چون طور دیگه هم استدلال شده، گفتن اگر شما بگید دلالت بر غایت ندارد، پس لغویت لازم میاد، پس برای چی غایت آوردید؟ این استدلال هم شده، اینم یه دلیل. این اقامه دلیل شد، گفتن لغویت لازم میاد، بگه دلالت بر غایت نداره ولی غایت میارم. ایشون میگه نه، اصلا شما وقتی بگی غایت یعنی غایت، یعنی نهایه. خب پس بنابراین یعنی ما بعد از این ندیگه تموم شد. این تعبیر مناسبی. استدلال سومی که مرحوم میرزا کلواسی میکنه، میفرماد که ببینید اگر کسی بعد از آنی که جمله غایه گفته شد که مثلا گفت که آقا اضرب امرن حتی یتوب، اگر یک کسی بیاد بگه خب من زدمش رو توبه کرد، بازم بزنم؟ یکی بابا چه حالت نیست؟ گفتم اضرب حتی یتوب دیگه، طبیعی این سوالو بکنی. میگه آقا برو بزنش تا فرض کنید توبه کنه، اظهار پشیمانی کنه. زد و میاد جا داره بپرسه که بازم بزنم؟ اگر بپرسه که بازم بزنم، میگه آقا مگه نگفتم تا وقتی توبه کنه، چرا دوباره میخوای بزنیش؟ قبیحه که سوال کنی. این که قبیحه هست که برغم این که گفته شده باشد غایت آمده باشد، قبیحه سوال کن بعد غایت من چه کنم؟ میگن میشه که تو خیلی حافظ جمع نیست. خب معلومه که دیگه نباید چه کار باید بکنی دیگه، غایت دیگه. این نشون میده که بر غایت دلالت داره، عرف اینجوری میفهمه. همطور که عرض کردیم بعضی تمسک به تعبیر ما تمسک بعضهم به عویست لزوم لغوی ایزن، بعضی هم تمسک به لغویت هم کردن که گفتیم اینا دلیل چهارم که آقا اگر واقعا غایت دلالت بر نهایت و دلالت بر عدم به بعد از او، عدم شمول حکم، عدم سریان و جریان حکم به بعد از غایت نداشته باشد، چرا پس غایت رو بردی؟ خب نمیگفتی دیگه. پس حالا که گفتی اگر دلالت نکنی این کار لغو کردی، پس لغویت لازم میاد، حکیم کار لغو نمی کند. این هم یه دلیل. از ساعت که آقای صبحانی دو تا استدلال دیگه هم فرمودن، شون فرمودن، یکی این که فرمودن ان المتفاهم العرفی هو ارتفاع الحکم عند ارتفاع الغایه، این اونیست که عرف میفهمه، این تبادر، یعنی استدلال به تبادر. یه اضافه داره ولی تبادر رو گفت همه گفتن، یعنی غالبا کسانی که قائل به مفهومن رد مفهومن به تبادر تمسک میکنن، این جالبه، این مخالف و موافق هم به تبادر تمسک میکنن، چون اونجوری که به ذهن شخصیشون میرسه اینو تعمیم میدن، خیال میکنن بین النزهانیه، چون تبادر باید بین النزهانی باشه دیگه، اجتماعیه. گفتیم از صورت که شون فرموده که متفاهم و عرفی ارتفاع حکم ارتفاع الغایه است، غایت تمام شد حکم تمام. الا نحو لو صرح بعد ذلك به بقاء الحکم بعدها لعد کلامه بدا، به نحوی که اگر بعد از آنی که جمله دارای غایت رو گفت، جمله غایه رو ادا کرد، بعد از ادای جمله غایه دوباره خلاف رو بگه. در همون مثال میزای کلواسی، اضرب عمرن حتی یتوب، بعد از او بگه ثم تضربه، بازم میگه بزنش. اینو عرف میگه ها این حکم دومه، چون با حتی یتوب دیگه من تو زدم و او هم اظهار پشیمانی کرد و عذرخواهی کرد، بعد دیگه نزنمش. اما مولا دوباره میگه بازم بزنش، این بازم بزنش حکم دیگه است، این یه حکم جدیده. این نشون میده که با اون با حتی تمام شده بود، دلالت بر غایت داشت. ولذا اینو یادتون باشه، چون بعدا میخوام با آقای صبحانی ایراد بگیریم، یعنی حرفشون ممکنه درست باشه ولی بعد دلایل بعدیش با این استدلالشون چه اشکال داره. ایشون میفرماد که نشانش اینه که وقتی گفت تا این موقع مثلا بزن غایت شد، بعد دوباره اگه گفت که بعد از آن هم بزن، این معنیش میشه که پس بنابراین غایت دلالت بر غایت داشته که برای بعد از غایتش مجبور شد بگه بازم بزن. پس دلالت بر مفهوم نه، دلالت بر مفهوم داشته، اگر نمیگفت بازم بزن دیگه نباید میزدیم. این که احتیاج داشته بازم بزنیم باید میگفت که بازم بزن، چون اگه نمیگفت غایت میگفت دیگه نزن. پس برای دلالت بر غایت داره که اگر بخواد بعد از غایت هم حکم طلب کنه باید تسلیح کنه اون بعد از اون میخواهم، بعد از اونم ضرب و ادامه بده. این که لازم هست برای تداوم بعد الغایه مولا خودش بگه تداوم دارد، معلومه که غایت دلالت داشته بر مفهوم و فراتر از مفهوم اگه بخوای عمل کنی خود مولا باید بگه، پس معلومه که دلالت بر مفهوم داره. این در واقع نکته خاص ایشون هست که من اینم باز ندیدم کسی دیگه فرموده باشه. از آیت الله سبحانی واقعا دریچه است برای فهم کلمات امام، اول کسی است که تقریر اصول امام رو داشته. امام خب دو دوره اصول خودشون نوشتن، هدایه و به اصطلاح مناهج رو، و بعد از اونها درس خارجشون رو گفتند و تهذیب رو آیت الله سبحانی مرحوم فرمودن الله حفظشون کنه. و کلمات هست امام رو کسی باید با اصول امام آشنا شه یا لااقل با محل واسطه آشنا شه، به حال مراجعه به تهذیب. بسیاری جایی یه صفحه دو صفحه عین منهج رو نقل میکنه، عین عبارت امام میاره. لحاظا کلماتشون انسان میبینه خوبه یه نگاهی هم به کلمات امام بکنیم و بسا اون نکته رو امام هم فرموده باشن. من اینو مراجعه نکردم، یعنی مراجعه کردم توجه نداشتم میگم در تهذیب چی آمده. خب اینم یه نکته. استدلال دیگری که آیت الله سبحانی فرمودن که محل تأمل از گفتی ممکن اشکال بگیریم، این که ایشون فرموده که دلیل دیگه اینه که تعدادی از آیات رو نگاه کنید شما، در اون آیات دلالت بر مفهوم غایت دارد. مثلا ولا تقربوهن حتی یطهرن، این آیه دلالت بر غایت داره ندارد؟ بعد از اینکه خانم ها مطهر شدند تقربوهن اقربوهن، مفهوم میفهمیم دیگه. و هیچ وقت نمیگن آقا بعد از طهارت هم باید اعتزال کنن مردان از همسرانشون، چون چیز میگه کسی همین فهمن. این آیه حتما دلالت بر غایت داره. باز کلوا و شربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسمر، اینا کسی آیه غایت قائل نیست بر این آیه، در این آیه که خیط ابیض از خیط اسمر وقتی متمایز می شود دیگه نباید سحری را ادامه بده، چیزی بخورید، روز شروع میشه. آیته دیگه، یعنی بعد از اون نباید دیگه کلو و اشربو تمام، لا تاکلو و لا تشربو، نباید دیگه بخورید و بیاشامید. آیته دلت در آیه دیگه. ابن عباس میگه اول ما فکر میکردیم که باید ما این خیت یعنی همون نخ، نخسی یا نخ سفید، بعد می نشستیم این دوتا نخ رو برمی داشتیم تو تاریکی نگاه می کردیم این کی نخ سفید است یا تشخیص می دیم از حالا دیگه نخورید، یه روز شروع شد. بعد هم فهمیدیم منظور خط افقه. مثلا برحال این آیه قطعا دلالت بر غایت داره، مگه دلالت نداره؟ بعد آیه دیگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، دلالت بر غایت داره یا نداره؟ یعنی میشه بعد از اینکه فتنه مرتفع شد جامعه اسلامی شد همچنان بکشیمشون؟ اینجوریه؟ یا دیگه وقتی فتنه تمام شد دیگه قتال و قتل نواجب که بسا جایز نیست؟ خب فتنه تمام شد دیگه، پس بنابراین این غایت دلالت بر مفهوم و ارتفاع حکم قتل و قتال دارد. می‌فرماید که ببینید این آیات دلالت بر مفهوم، در این آیات غایت دلالت بر مفهوم دارد، پس بنابراین آیه بس بنابراین غایت مفهوم داره. اینو استدلال می‌فرماید. از صحبت که راجع به استدلال هایی که شده، حالا اگر یه اشاره بکنیم تفصیل و تکمیل و جذبت مکر کنیم، تمسک به تبادر قابل دفاعه، منتها با توجه به اشکالاتی که اگه به خاطر داشته باشید در تمسک به تبادر در مفهوم شرط کردیم، خیلی مفصل ما مسئله تبادر و اشکالات وارد بر اون و جواب اونها رو توی مفهوم شرط بحث کردیم. یه مقدار متزلزل میشه تعبیر به تبادر. اشاره کردیم به اشکال کار، عرض کردیم که بعضی تبادر شخصیشون رو تبادر عمومی فرض میکنن، چون خودش ذهنیت داره به ذهنش منتقل میشه. آره، صرف این که بگه آقا به ذهن من تبادر میکنه، به ذهن شما تبادر میکنه، اون اینگه خیلی تبادر نمیکنه، عکسش تبادر میکنه، این بله دلالت نداره. اما اگر تبادر اجتماعی شد، بین الاذهانی شد، چرا؟ یعنی اصحاب لغت و اهل عرف همین جور میفهمن. بله، اگر اینجور باشه، اینجا به اصولی و فقه اینطوری باید گفت، باید گفت که آقا شما خودتون چه میزان بر این قول پابندید. من خیلی دلم میخواست، خیلی زار من بزنم میرسه و آرزو میکنم، مایلم دوستان وقت بگذارن، رساله بگیرن، تو این زمین رو کار کنن. یکی از مطالبی که به نظر میرسه باید تو اصول و فقه بررسی بشه در مسائل مختلف، از جمله در مسائل مفاهیم، ما بیایم ببینیم این آقایونی که در حوزه اصول و در مقام بحث طلبگی مثلا مفاهیم رد میکنن و تو فقهشون چکار میکنن. بسیار آدم میبینه که در فقه برخلاف عمل میکنن، یعنی به مفهوم استدلال میکنن. از اینجور موارد بسا من حدسم این است، در حدی که فلجمله حضور ذهن دارم، حدسم این است که خیلی موارد خلاف در بیاد که در بحث های طلبگی اصولی یه جور مبنا اتخاذ میکنن، وقتی میرن تو بحث فقه میبینید که یه جاهایی برخلاف احیانا، یعنی اونجا عرفی فکر میکنن. برای تبادر اگر عرفی باشه میشه بهش تمسک کرد، ولی اگر عرفی نباشه، یعنی هر کی بر به نفع خودش ادعای تبادر کنه، اونجا باید گفت که اینجا باید اثبات شه، یعنی ادعای تبادر کافی نیست، اثبات تبادر باید بشه، یعنی باید بریم سراغ جامعه زبانشناسانه، بریم سراغ جامعه ببینیم واقعا تبادر اتفاق میفته نمیفته، کاری که به هر حال زبانشناسان تجربی میکنن، کاری که بعضی از لغویین ما انجام دادن، در حال خلیل فراهیدی العین رو اینجوری نوشت، 20 سال رفت تو اشایر و چادر نشینا و کوچ نشینا و عربهای بدوی و اینها، این کلمات چجور به کار میبرن، همه رو ثبت کرد و شد العین اولین موسوعه لغوی عرب و به نظر من مطمئن ترین لغتنامه است، از نظر این که رفته تو متن جامعه، دیده جامعه این کلمات چه میفهمن، به چه معنایی به کار میبرن این الفاظ رو. این درسته، اینجا هم همینطوره. اگر تبادر رو بتونیم ادعا، صرف اینکه بگیم تبادر، ما میگیم خب میرزای کلباسی فرمودی و اکثر فرمودن دیگه، غالبا اینو گفتن، غالب قائلین به مفهوم گفتن تبادر، اینو باید بریم یه مقداری میدانی کنیم، تجربی کنیم، اگر بله تجربی بشه، یعنی ببینیم که تو اوساط جامعه چنین است، ولی باید پذیرفت، باید گفت که مفهوم لغت اینه. اینم نه به معنای اینکه به اصطلاح کاش وضع تعیین نیست که اون گفتیم قبول نداریم، این کاش وضع تعیینی است، اصلا در وضع تعیین معنا نمی سازه، لفظ معنی دار نمی کنه. این تعین و تدرجی اتفاق میفته، به این اعتبار این به استدلال رو ممکنه بپذیریم. استدلال دیگر رو میزویدید و بعد مکل کنیم که زیاد طولانی نشه. و صلی الله علیه و محمد و آل طیبین.